قبل از هر چیز من تشکر میکنم از دانشگاه اصفهان و از آقای دکتر اسداللهی که این امکان رو فراهم آوردند که در اینجا در خدمتتون باشیم و عرض سلام دارم به دوستان، خصوص آقای دکتر اعتماد که همیشه ما از آثارشون استفاده میکنیم. شرکت من در اینجا به این دلیل هست که از جمله که اعتقاد زیادی به کار بین رشته‌ای دارم، نه فقط در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، حالا از حوزه علوم اجتماعی ما شروع کردیم که سعی کنیم رشته‌ها رو به هم نزدیک بکنیم و یک گفتگوی بین رشته‌ها به وجود بیاریم تا همون نکته‌ای که گفته شد در تاریخچه‌ای که از ورود علم به ایران گفتن و کمبود جامعه علمی در ایران، چون این مسئله اساسی در ایران این است که واقعیت اینه که ما به دوره قاجار کاری نداریم، حتی همین امروز هم هنوز ما جامعه علمی در ایران به معنی چیزی که بهش بتونیم بگیم scientific community نداریم و دقیقا نبود جامعه علمی در ایران، نبود جامعه دانشجویی در ایران از جمله دلایلی هستش که سیاستگذاری علمی هم در ایران وجود نداره. بیشتر در ایران ما مکانیسم های کالبدی علم رو داریم. کالبدی منظورم مکانیسم های فیزیکاله، حالا بقول فیزیکدان ها، یعنی دانشگاه فیزیکی رو داریم، سالن داریم، تخته سیاه داریم یا وسایل الکترونیک داریم که خیلی هم به نظر مدرن میرسه و از اینها که بگذرین که میتونم بدون اغراق بگم که 90% حاصل درآمد نفتی هستش و اگه این درآمد رو ما نداشتیم هیچ کدوم اینا رو نداشتیم. از این که بگذرین ما نه جامعه علمی داریم، نه دانشگاه داریم به یک معنا، نه دانشجو داریم، یعنی جامعه دانشجو. این متفاوته با این که من بگم ما دانشمند نداریم. ما هم دانشمند داریم، هم دانشجو داریم، به معنای روابط دانشجویی داریم، روابط دانشگاهی داریم. این متفاوت هستش با اون چیزی که میشه بهش گفت واقعا یک جامعه، یعنی اون انسجامی که از این مجموعه مثلا کسانی که میان تو دانشگاه یک جامعه دانشجویی بسازه، یا مجموعه که از کسانی که به عنوان استاد میان در دانشگاه یک جامعه استادی بسازه، یک جامعه علمی بسازه. چنین چیزی رو ما به نظر من نداریم، یا اگر در بهترین حالت بخوایم بگیم به صورت ناقص داریم، به صورت مشکل دار داریم. بیشتر هم بحث من این است که به چرایی این مسئله بپردازم از نقطه نظر علوم اجتماعی، که اینم مورد تاکیده چون من نه تخصص تاریخ علم دارم، بیشتر تخصص من آسیب شناسی اجتماعی هستش و خب طبیعتاً در اینجا مسئله بیشتر از اینکه دانشگاه باشه، مسئله دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی است که خودش هم منشأ اثرات خیلی مثبتی بوده تو جامعه ما در طول 50 سال گذشته، حداقل 100 سال گذشته، هم منشأ مشکلات بسیار زیاده و در بحث من به این نکته میرسم. گفتم که این بحث برای من جذابیتش از اون لحاظ است، انگیزش از اون لحاظ است که هم ما در علوم اجتماعی به دنبال این هستیم که رشته‌ها رو به هم نزدیک کنیم، هم در علوم انسانی به دنبال این هستیم که رشته‌ها رو به هم نزدیک کنیم، سعی کنیم یک گفتگویی به وجود بیاد بین شاخه‌های علوم انسانی که به صورت تصنعی از هم جدا شدن و اگر در غرب به هر حال این جدایی هیچ وقت به این شدت مثل ایران نبوده، ولی در سالهای اخیر حداقل در 20 سال اخیر به شدت اینا به هم نزدیک شدن، به خصوص فلسفه، تاریخ و علوم اجتماعی، در ایران ما میبینیم که به دلایل مختلفی که لزوما هم همش در حوزه علم نیست، بیشترش هم در حوزه علم نیست، اینا نه تنها از هم دور شدن بلکه در مقابل هم قرار گرفتن، به صورت که ما امروز میبینیم که گفتمان فلسفی رو علیه گفتمان علمی، علیه گفتمان اجتماعی به کار میگیرن و برعکس. در مورد تاریخ هم همینطور است، گفتمان تاریخی رو علیه گفتمان اجتماعی به کار میگیرن و گفتمان اجتماعی رو علیه گفتمان تاریخی، در حالی که هیچ منطقی در این کار نیست. نه در تاریخ نظری چنین چیزی رو ما داریم که اینها در برابر هم دیگه بخوان قرار بگیرن به این شکلی که در ایران قرار گرفتن، نه مصداقش رو داریم، عکسش هست. یعنی اینکه به هر حال الان در تاریخ علوم اجتماعی خود ما در رشته مثل انسان شناسی یا در رشته جامعه شناسی، حالا اگه در انسان شناسی بگیم، بزرگترین متفکرین انسان شناسی تحصیلاتشون در خود انسان شناسی نبوده، حتی در علوم اجتماعی نبوده. لوی استراس که پدر در حقیقت علم انسان شناسی است، هرگز علوم اجتماعی نخوند، فقط فلسفه خوند و وقتی رفت با آمریکا و مجبور شد که کاری چون نبود، مجبور شد که بره در علوم اجتماعی کار کنه، تازه خودش میگه که شروع کردم به یک نوعی توی علوم اجتماعی خود ساخته است. تحصیلاتش همش در فلسفه بود و این در مورد خیلی ها هست در علوم اجتماعی که مستقیما از فلسفه بیرون اومدن و هیچ وقت فلسفه رو به نوعی ترک نکردن، منتها خودشون رو هم به عنوان فیلسوف مطرح نکردن، چون اطلاعات علمیشون در مثلا اطلاعات فلسفیشون بالا بود، سعی نکردن خودشون رو فیلسوف قلمداد کنن، بلکه در گفتمان خودشون که گفتمان اجتماعی باقی موندن. ولی از طرف دیگه ما قصدمون نزدیک کردن علوم انسانی و اجتماعی با علوم دقیقه، علوم پایه، علوم پزشکی، مهندسی و پایه هستش، به دلیل اینکه امروز در جهانی زندگی میکنیم که اینا اصلا از هم قابل تفکیک نیستن. امروز کسی نمیتونه در حوزه مثل بهداشت مثلا یا پزشکی صحبت بکنه و بلافاصله خیلی سریع به مسائل اخلاق پزشکی برخورد نکنه، به مسئله فلسفه پزشکی، هسته شناختی پزشکی و غیره برخورد نکنه، به مسئله جامعه شناسی پزشکی برخورد نکنه. همین رو در مورد مهندسی میشه گفت و متاسفانه همین تفکری که در کشور ما وجود داشته و تشدید هم شده دائما که همه چیز رو در مهندسی دیدن، که تفکر ریشه داری هست، اتفاقا ریشه هاش برمیگرده به شروع علم در ایران و این از خود باختگی که در رابطه با علوم فنی بود، طبیعی بود بدون پایه فلسفی. این مسئله مهمیه به دلیل اینکه ما قبلا در ایران تمام این علوم رو داشتیم، قبلا که میگم خیلی قبل‌تر، در قرون وسطای اروپایی و اسلامی، در اون دوره ما تا قرن 16 هنوز ابن سینا تدریس میشه در دانشگاه‌های اروپایی، بنابراین. ولی تفاوت در این هستش که در اونجا علم دقیقه بر پایه فلسفه است، یک دانش و فرزانگی فلسفی اضافه میشه روی همون سنت ارسطویی به یک دانش علمی، بنابراین علم پایه استواری داره. ولی این خودباختگی که بعد در مقابل علم غربی، علم اون چیزی که تصور میشه علم غربی است به وجود میاد، باعث میشه که این ذهنیت در ایران باقی بمونه. باید میگم که چطور این وقتی که میرسه به دوره بسیار متأخر، یعنی از پهلوی اول تا امروز، ما رو دچار آسیب‌هایی میکنه که امروز در دانشگاه با اونها سر و کار داریم. ولی این نکته رو باز تأکید میکنم که نزدیک شدن اینها و گفتگوی بین اینها میتونه یکی از راه حل‌هایی باشه که جامعه علمی در ایران به وجود بیاره، چه در سطح دانشجویان چه در سطح اساتید. خب حالا از اینجا اگر برم من به سراغ اون چیزی که گفتم، یعنی اینکه چطور تحول دانشگاهی در ایران رو ما باید بررسی کنیم از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی، یه مقدار بحث من تقریبا ادامه بحثی است که آقای دکترم کردن. ما با اون بخش خیلی کاری نداریم. واقعیت قضیه این هستش که چه در دوره پهلوی اول رضا شاه به رغم اینکه دانشگاه رو به وجود میاره و چه در دوره پهلوی دوم، یعنی فرض بگیرید دانشگاه ایرانی در سال 1357 زمانی که انقلاب شروع میشه، هنوز دانشگاه اون تأثیر و ایمپکتی رو که ما بخوایم بگیم روی جامعه باید داشته باشه نداره. باید داشته باشه که البته باید شما توی گیومه میذارم، لزومی در اینجا وجود نداره. واقعیت قضیه این است که این حجمی که ما بهش میگیم دانشگاه، چه از لحاظ تعداد اساتید، چه از لحاظ تعداد دانشجویان، چه از لحاظ پراکندگی جغرافیایی، چه از لحاظ پراکندگی اجتماعی، یعنی کسانی که واقعا میتونن به دانشگاه راه پیدا کنن عملا، هیچ کدوم اینا توجیه نمیکنه که دانشگاه بتونه اصولا روی سیستم اجتماعی تأثیر چندانی بگذاره. ما یک کشوری داریم، در اون یک چیزی هم هست به اسم دانشگاه و تقریبا تمام اساتید اصلی کسانی هستند که تحصیل کرده اروپا هستند. این رو خیلی خوب میشه در روند فرمیشن، در روند آموزش اساتید دید. در دانشکده خود ما، دانشکده علوم اجتماعی، کاملا مشخصه تا یک سال، تا سالای تقریبا میتونم بگم 1360 تقریبا، تمام اعضای هیئت علمی فارغ التحصیلای خارج از کشور بود. به تدریج اینها کم شدن، کم شدن، کم شدن. الان داریم میرسیم به موقعیت معکوس، یعنی تقریبا تمام اعضای هیئت‌های علمی دارن فارغ التحصیلای خود ایران میشن و خیلی کم شما میبینید که از اون طرف کسی بیاد. خب این نشون میده که خب در اون زمان هم گروه معدودی بودن واقعا کسانی که اولا میتونستن این درآمد داشته باشن، فرزندانشون بفرستن خارج و بعد اینا برگردن و بعد بیان در دانشگاه، بسیار معدود بود. ما رشته رو مثل علوم اجتماعی در نظر بگیریم، باید دقت کنیم این رشته، بعضی ها میگن 70 سال 80 سال، واقعیت قضیه اینه که ما اگه بخوایم بگیم علوم اجتماعی در ایران چقدر سابقه داره، باید بگیم 20 سال 25 سال، به خاطر اینکه اگر از زمانی بگیریم که آقای دکتر صدیقی در دانشکده ادبیات علوم انسانی شروع کردن جامعه شناسی رو درس دادن که یک درس بود، ما این رو نمیتونیم بگیم علم. اگر از زمانی بگیریم که مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی شروع شد، خب بله مثلا در دهه 40 بود فرض بگیریم، ولی بعد از 10 سال که این مؤسسه کار کرد ما به انقلاب خوردیم تقریبا و بعدش هم تعطیل شد و تقریبا دیگه از سال 70 بود که دو مرتبه علوم اجتماعی شروع کردن به رشد کردن. بنابراین ما الان از لحاظ علوم اجتماعی واقعا یک کشوری هستیم که 30 سال، 25 سال، 30 سال سابقه داریم، شاید یکی از جوانترین علوم باشه. و اتفاقا فکر کنم در علومی مثل نجوم که شما توضیح دادین، یکی از دلایلی که اونها رشد بیشتری کردن، خب به هر حال این پیشینه است، چون پیشینه بسیار تاثیر داره. یا در فلسفه و حوزه‌های دیگه یا در تاریخ، این پیشینه میتونسته به اصطلاح تاثیر زیادی بگذاره. به هر حال در پهلوی اول یک مدل اروپایی عکس میشه، علتش هم روشنه، کسانی که میخواستن دانشگاه رو درست کنن اینها رفته بودن و دیده بودن که دانشگاه در غرب چیه و عمدتا در فرانسه. مدل دانشگاه ایران از اول که شروع میشه، یعنی از دهه از سال 1313-14 تا میتونیم بگیم حدودا اواخر دهه 40 یک مدل تقریبا کاملا اروپایی است و عمدتا فرانسوی است. این رو باز از روی آنالیز اعضای هیئت علمی میتونید ببینید که اینا اکثرا فرانکوفون هستن و نه فقط در رشته های اجتماعی بلکه در رشته های مهندسی، در رشته های پزشکی و تحصیل کرده های فرانسه، سوئیس، بلژیک اغلب هستن. مدلی که اینا میگیرن یک مدل فرانسوی دانشگاه است. مدل فرانسوی دانشگاه در اون نگاهی که ما داریم به دانشگاه مدلی هستش که یک مدل ژاکوبینی هستش، مدلی هست که انقلاب فرانسه تعریف میکنه. درسته که قرنها قبل از انقلاب فرانسه دانشگاه وجود داره به عنوان یک نهادی که بیشتر یک نهاد اکلسیاستیک هست، اما دانشگاهی که بعد مدلش رو میگیرن که بیارن در ایران و تصور میکنن با تقلید کردن که فرایند اصلی هست که از اون موقع تا الان ما داریم دنبال میکنیم در سیاست گذاری دانشگاهیمون، فرایند تقلید. فرایند تقلید رو من لزوما به معنی یک امر منفی نمیگم، به معنی یک امر پراگماتیک میگم. اون کاری که ما کردیم در سیستم دانشگاهیمون تقلید بوده، یعنی گفتیم در فرانسه چه کار میکنن ما همین کار بکنیم، در دانشگاه چه کار میکنن مثلا سالن میسازن پس ما هم بیایم سالن بسازیم، در دانشگاه چه کار میکنن ژورنال در میارن پس ما هم ژورنال در بیاریم، در دانشگاه چه کار میکنن مثلا رشته تاسیس میکنن درس تاسیس میکنن. این روش تقلید بوده. خب اون تقلیدی که شده از یک تیپی از دانشگاه بوده که منطق خاصی داشته، یک منطق ژاکوبینی داشته که این منطق ژاکوبینی منطق انقلاب فرانسه هستش، یعنی تصاحب در آوردن علم از دست کلیسا، به کار بردنش علیه خود کلیسا، ایجاد یک تمرکز بسیار قدرتمند روی پهنه سرزمینی و در نتیجه وجود آوردن یک مرکز پیرامون که این مرکز پیرامون بتونه از جمله از علم استفاده کنه در حوزه سیاست و قدرتمند کردن دستگاه دولتی از طریق ایجاد یک کورپوس، یک بدنه نخبه که این بدنه نخبه تربیت بشه برای دانشگاه. و این چیزی است که فرانسه که خب مدل اصلی رو ارائه داده از ابتدا تا می 68 دنبال میکنه. در می 68 چه اتفاقی میفته؟ دانشجویان میرن و سوربن رو میگیرن و درش هم میبندن و میگن که از این بعد دیگه تموم شد. از اون موقع یک چرخش عظیمی در سیستم فرانسوی اتفاق میفته و دانشگاه به شکل قبلی تا حدودی تغییر پیدا میکنه. و اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته این است که چه در فرانسه و چه در مدل کشورهای دیگه اروپایی دانشگاه میره به یک صورت دوگانه در میاد. یک سری دانشگاهایی که بهشون گفته میشه دانشگاه‌های الیت که در حقیقت دنباله همون پروژه ژاکوبینی هستن، یعنی دانشگاهایی که هر کسی نمیتونه واردشون بشه، با کنکور باید واردشون شد، و دانشگاهایی که فارغ التحصیلاشون مستقیما میرن و مقامات دولتی رو میگیرن. در فرانسه مدل این دانشگاه مدل انا هست، اکل ها اصولا در فرانسه، مدرسه عالی مدیریت که مدرسه دولت، مدارس عالی که دانشگاه‌های نخبه هستن و از اونها کسانی میان بیرون که در واقع دستگاه دولتی و قدرت رو میسازن. سایر دانشگاه هم تبدیل میشن کمابیش به یک تیپی از دانشگاه مردمی، دموکراتیک و غیره، و کسانی که توشون میرن عملاً به بازی گرفته نمیشن یا در سطوح خیلی پایین قرار داده میشن. این خب سرنوشت دانشگاه در اونجاست که بعداً حالا میرسه تا دوره امروز که تفاوت‌های عمده‌ای پیدا کرده. اما وقتی ما این مدل رو میگیرن و میارن در ایران، خب طبیعتاً هیچ کدوم دیگه اون شرایطی که در فرانسه وجود داشته در اینجا وجود نداشته. که اولینش چی؟ اولینش اینه که یک دولت ملی، دولت ملی از طریق، یعنی دولت ملت، نیشن استیت، نیشن استیت رو نمیشه از طریق تقلید درست کرد. نیشن استیت یک منطقی باید درش وجود داشته باشه و نیشن استیت درست کردنش در یک کشوری مثل ایران که خودش یک دولت باستانی داشته نمیتونسته با همون فرایندی اتفاق بیفته که در انقلاب فرانسه اومدن و از طریق یکسانسازی عمدتاً، از طریق اسیمیلیشن، از طریق یونیفورمیزه کردن سیستم، از طریق اجباری کردن یک زبان، از طریق اجباری کردن یک سری قوانین، از طریق حتی قتل عام برای اینکه این کار رو بکنن بیان و دولت رو درست کنن. در اونجا میشد، در اینجا نمیشد، ولی در اینجا سعی شد که بشه در دوره پهلوی اول که طبعاً با شکست روبرو شد. پهنای قومی که رضا شاه میخواست از بین ببره از طریق زدن سر این پهنها و اجباری کردن زبان مرکزی در اونها، عملا بعد از خود رضا شاه تبدیل شدن دو مرتبه به همون پهنای قومی که عملا در اونها به زبان دیگه صحبت میشه، در حالی که همچین چیزی در فرانسه دیگه در نیمه اول قرن 19، آخر نیمه اول قرن 19 دیگه چنین چیزی رو ما در فرانسه نداشتیم. خب بنابراین دانشگاه در نه پهلوی اول نه پهلوی دوم اون تأثیر اجتماعی قدرتمندی رو نداره که واقعا جامعه رو بخواد زیر و رو کنه و رقبایی هم که این دانشگاه داشتن، این دانشگاه میتونست داشته باشه، از یک طرف حوزه های علمیه بودن، روحانیون بودن و از طرف دیگه هم روشنفکران بودن، هنرمندان بودن، کسانی بودن که دوزوما خودشون رو وارد یک سیستم ارزشگذاری علمی نمی کردن برای اینکه سرمایه اجتماعی به دست بیارن. بنابراین و مجموع اینها هم در از لحاظ اجتماعی در گروه های نخبهی قرار می گرفت که این گروه های نخبه با یک توده بزرگی سرکار داشتن که این توده بزرگ تأثیر چندانی روی سیستم حاکمیت مرکزی نمیتونست داشته باشه. تفاوت خیلی زیاد بود و سطح‌ها خیلی بالا بود.